بسم الله الرحمن الرحيم. برهان شفا صفحه 258 سطر اول. و کذلک حال العقد الثانی المرکب بالعقد الباطل و یقابل عقد صاحب العقد الاول لأن ذلك كان يعتقد أنه لا يمكن وهذا يعتقد أنه يمكن. گفتیم که سه قسم ظن رو مطرح کردیم. و در این سه قسم ظن گفتیم یه امری مشترک بین هر سه داریم. اون امر مشترک عبارت بود از این که شخص صاحب رأی معتقد است به یمکن ان لا یکون کذا. در هر سه قسم این لا یمکن، در هر سه قسم این یمکن ان لا یکون رو داریم. این رو داشتیم اثبات میکردیم که این مابل اشتراک رو در هر سه قسم داریم. قسم اول این بود، شخص معتقد است به انه کذا و معتقد است به لا یمکن ان لا یکون کذا. خب تا اینجا توجه میکنید یمکن ان لا یکون نداریم، انه کذا رو داریم، لا یمکن ان لا یکون رو هم داریم. لا یمکن ان لا یکون مشترکی که ما ادعا کردیم در هر سه هست یمکن ان لا یکونه، ولی الان هنوز خبری از یمکن ان لا یکون نیست. ما داریم انه کذا و لا یمکن ان لا یکون، لا یمکن رو داریم نه یمکن رو. خب این اضافه ادامه دادیم، گفتیم این شخص علاوه بر این که این دو رأی داره احتمال میده در آینده اون لا یمکن ان لا یکونش تبدیل شود به یمکن ان لا یکون، یمکن به جای لا یمکن بنشینه. همین احتمالی که میداد از حال علم بیرون میامد و الا اولش گفت انهو کذا، بعد میگفت لا یمکن ان لا یکونه کذا، این میشد علم. مجموع این دو رأی جمع میکرده میشد علم. ولی چون بعدا احتمال میداد لا یمکنش یمکن شود، از این جهت ما گفتیم پس عالم نیست، ظانه. این داخل در قسم ظن کردیم. دقت میکنید که این شخص الان یمکن ان لا یکون رو داره، ولی یمکن ان لا یکون الان نداره، شاید بعدا داشته باشه. به همین اندازه پس این قسم اول این یمکن ان لا یکون رو داره. این قسم اول. قسم دوم این بود که یمکن ان لا یکون رو دارد در جایی که حق لا یمکن ان لا یکون است، پس خلاف حق معتقده. میگه انه کذا ولی یمکن ان لا یکونم کنارش داره، در حالی که یمکن ان لا یکون خلاف واقع. همین که میگه انه کذا میشه زانه. این که خلاف واقع رو قائل میشه، واقع لا یمکن ان لا یکونه و این یمکن ان لا یکون معتقد میشه، از این جهت میشه جرم مرکب. وقت ظنش همراه میشه با ظن با جرم مرکب. دقت میکنین اینم در واقع یمکن ان لا یکون رو داره. سومین کسی بود که انه کذا رو داشت، یمکن ان لا یکون رو هم احتمال میداد، یعنی جهل بسیط داشت، هیچ کدوم از طرفین انتخاب نمیکرد، نه بر لا یمکن ان لا یکون جزم داشت نه بر یمکن ان لا یکون، ولی یمکن ان لایکون احتمال میداد، به همین جهت گفتیم ظنه. این سه قسم ظن ملاحظه کنید تو همه شون یمکن ان لایکون هست. تو اولی یمکن ان لایکون بعد از لا یمکن ان لایکون محتمله، تو دومی اصلا یمکن ان لایکون محتمله، در سومی نمیدونه یمکن ان لایکون هست نیست ولی احتمالشو میده. پس در هر سه حال دقت شدید یمکن ان لایکون وجود داره، علاوه بر انه کذا یمکن ان لایکون رو هم داریم. پس یمکن ان لایکون مشترک است بین این سه تا. ادعا کردیم اشتراک این رأی رو در هر سه، الان هم اثبات کردیم. در جلسه گذشته اثبات کردیم که این مشترک در قسم اول هست، الان میخوام ثابت کنیم که در قسم دوم و سوم نیز هست، تا معلوم شود که این امر مشترک است در هر سه. خب ثابت شد، من از خارج توضیح دادم، حالا باید از رو بخونم. ولی در عبارت یه فرقی بین صاحب اعتقاد اول و صاحب اعتقاد دوم گذاشته شده، اون فرق رو باید بخونم. صاحب اعتقاد اول دقت کنید چی میگه؟ میگه انهو کذا، این رأی اول، اعتقاد اول. صاحب اعتقاد دوم هم میگه نه او کذا، تا اینجا با هم فرقی ندارد. بعد از این صاحب اعتقاد اول میگه لا یمکن ان لا یکون کذا، لا یمکن میگه، یمکن نمیگه، لا یمکن ان لا یکون کذا. ولی صاحب اعتقاد دوم میگه یمکن ان لا یکون کذا، اینجا با هم تفاوت میکنه. بله در آینده، به لحاظ آینده صاحب اعتقاد اول یمکن ان لایکون رو احتمال میده، به لحاظ آینده با این صاحب اعتقاد دوم مساوی میشه، ولی الان لا یمکن ان لایکون رو صاحب اعتقاد دوم ندارد، صاحب اعتقاد اول داره. این تفاوت بینشون هست. پس صاحب اعتقاد اول در ابتدا، نه در آینده، در ابتدا میگه لا یمکن، صاحب اعتقاد دوم در همون ابتدا میگه یمکن. پس در ابتدا بینشون فرقه، ولو در ادامه صاحب اعتقاد اول هم لا یمکنشو شاید کنار بذاره به جاش یمکن قرار بده و با صاحب اعتقاد دوم همراه بشه، ولی در ابتدا با هم اختلاف دارن. پس بین صاحب اعتقاد اول و صاحب اعتقاد دوم اختلافه. ابن سینا میگه اعتقاد دوم مقابله اعتقاد اوله، اعتقاد رو مقابله هم قرار میده به این مناسبت که هست. خب پس دو تا مطلب الان گفته شد، یکی مقایسه صاحب اعتقاد اول و دوم، یکی هم ادامه بحث که یمکن ان لایکون مشترک است بین هر سه. در اولی بیان کردیم جلسه گذشته، در دوسم الان بیان کردیم. این دو تا مطلب الان تو این دو خط، دو سه خطی که میخوام بخونم هست، یکی مقایسه بین صاحب اعتقاد اول و دوم، یکی هم اثبات این که این یمکن مشترک است بین هر سه، که ما وجود همین یمکن رو در اعتقاد اول بیان کردیم، در اعتقاد دوسر میخوام الان بیان کنیم. صفحه 258 سطر اول، و کذالک حال العقد ثانی. اینو دقت کنید، عقد ثانی یعنی چی؟ اعتقاد دوم یا اعتقاد قسم دوم؟ اعتقاد دوم در قسم دوم یمکن ان لا یکونه. اون مرکب نیست با عقد باطل. اون اعتقاد دوم که یمکن ان لا یکون است مرکب نیست با عقد باطل، خودش باطل است، نه مرکب باشد با عقد باطل. پس مراد از الثانی العقد الثانی عقد دوم نیست، عقد قسم دوم. عقدی سی قسم دوم داشت. مراد از عقد قسم دوم انهو کذایی است که در عقد در قسم دوم می آمد. انهو کذایی که در قسم دوم می آمد اون مراده، اون با جهل مرکب همراهه. اون انهو کذا با یمکن ان لا یکونی که جهل مرکب همراهه. پس مراد از عقد ثانی خود یمکن ان لا یکون نیست، زیرا که اون با عقد باطل همراه نیست، خودش باطله. پس مراد از عقد ثانی یعنی انهو کذایی که در قسم ثانی گفته میشه. مراد از العقد انهو کذاست، مراد از ثانی در قسم ثانیه. انهو کذایی که در قسم ثانی گفته میشود این مرکب شده با عقد باطل، یعنی مرکب شده با یمکن ان لا یکون که باطل است. پس یمکن ان لا یکون تو این دومی هم هست، اون تا باطله. روشن مطلب دیگه، این عبارت حتما دقت میخواد، دقت شم توجه کرد. و کذالک یعنی این و همچنین است حال عقد ثانی، یعنی عقد انهو کذا در اولی همراه بود با یمکن اما نه در ابتدا بلکه در ادامه. کذالک است حال عقد ثانی، یعنی انهو کذایی که در قسم ثانیه اونم کذالکه، اونم همراه با یمکنه ولی در ابتدا همراه با یمکنه. قسم اول در ادامه همراه با یمکن بود، قسم دوم در همون اول همراه با یمکنه. پس مراد از عقد ثانی از کردم انهو کذاست همچنین است، یعنی همراه است با یمکن ان لا یکون. حال عقد ثانی، حال یعنی هم ازش تعبیر میکنیم به همراهی، همچنین از حال عقد ثانی که همراه هست با یمکن ان لا یکون. که این عقد ثانی یعنی عقدی که در قسم ثانی آمده، یعنی انه و کذایی که در قسم ثانی آمده مرکب است با عقد باطل، یعنی همراه هست با یمکن ان لا یکونی که باطل است، زیرا در موردی یمکن ان لا یکون مورد اعتقاد است که لا یمکن ان لا یکون حق است، پس یمکن ان لا یکون میشه باطل. و یقابل عقد صاحب العقد الاول. سلام علیکم. یقابل یعنی این عقد ثانی یا عقد قسم ثانی یا به تعبیر سوم عقد صاحب عقد ثانی، یا قابل و عقد صاحب عقد اول. عقد صاحب عقد اول مقلد بود که چون در ادامه علمشو از دست میداد ما او را زان حساب کردیم. این صاحب عقد اول بود که مقلد بود ولی ابتداعاً عالم بود. این مقابل است با عقد ثانی، زیرا در عقد ثانی لا یمکن داشتیم، نه یمکن داشتیم، اشتباه گفتن لا یمکن. در عقد ثانی یعنی قسم ثانی یمکن داشتیم، در قسم اول لا یمکن داشتیم. پس این دوتا مقابل همند، یمکن با لا یمکن مقابل همند، پس این دو عقد هم مقابل همند. به عبارت واضح تر، در قسم اول و ثانی ما این نهوکزه رو داشتیم که اعتقاد اول بود. آمدیم تو اعتقاد دوم، تو اعتقاد دوم مقابله درست میشه. در قسم اول اعتقاد دوم لا یمکن ان لا یکون داشت، در قسم دوم اعتقاد دوم یمکن ان لا یکون داره. یمکن با لا یمکن مقابلن، پس این دو اعتقاد مقابلن. چرا مقابل است این عقد ثانی با عقد صاحب عقد اول؟ چرا اون انهو کذایی که صاحب اول عقد اول گفته با انهو کذایی که صاحب عقد دوم میگه مقابلند؟ زیرا ذلک، ذلک یعنی صاحب عقد اول، کان یعتقد، اعتقاد دومش این بود، انهو لا یمکن ان لا یکون معتقد کنه، اعتقاد داشت کون چیزی را که گفت انهو کذا، با انهو کذا اعتقاد پیدا کرد به کون شیء. در اعتقاد دومش میگه لا یمکن ان لا یکون، اون چیزی که من اعتقاد به کونش داشتم ممکن نیست که نبوده باشد، حتما کائن خواهد بود. اما هازا این صاحب عقد ثانی یعتقد که انهو کذای گفته، اعتقاد به کون اون کذا پیدا کرده، ولی در اعتقاد دومش میگه یمکن ان لا یکون معتقد کنه، اونی که اعتقاد به کونش داشتم ممکن است موجود نباشد. دومی میگه حتما اونی که اعتقاد به کونش داشتم موجوده. دومی میگه اونی که اعتقاد به کونش داشتم میتونه موجود نباشه. موجود هست و موجود نیست مقابل همان، پس این دو اعتقاد مقابل همان. این بیان این مقابله بود. به صورت یه جمله معترضه آمد. اول گفت اون امر مشترک در قسم اول وجود دارد. اینو جلسه قبل خوندیم. الان گفت اون مشترک در عقد دوم هم وجود دارد، در قسم دوم هم وجود دارد. اینم الان خوندیم. بعد که این مطلب رو گفت، قبل از اینکه به قسم سوم بپردازه، خواست به صورت جمله معترضه فرق بین قسم اول و قسم دوم رو بیان کنه که بیان کرد. حالا میگه به عمل عقد ثالث، میره سراغ عقد سوم. پس در مشترک در عقد اول وجود داشت، اینو جلسه گذشته گفتیم. مشترک در عقد دوم وجود داشت، اینو همین الان گفتیم. حالا میگه مشترک در عقد سوم هم وجود داره. عقد سوم چی بود؟ اعتقاد داشت و انهو کذا، احتمال میداد یمکن ان لا یکون کذا. خب اگر یمکن ان لا یکون کذا زمینه شود به عنوان محتمل، این مشترک بالفعل موجود است. اگر یمکن ان لا یکون که احتمالش بود بیاد زمین بشه، به عنوان یه احتمال حاصل بشه، طرف توجه به این اعتقاد دوم یعنی یمکن ان لا یکون داشته باشه، خب این امر مشترک بالفعل در قسم سوم حاصله. اما اگر نه، توجه نداشت، اعتقاد داشت به انه کذا، اعتقاد اول داشت، اعتقاد دوم رو غفلت داشت، اگر متوجهش میکردیم میگو بله یمکن ان لا یکونی هست. وقت این امر مشترک یعنی یمکن ان لا یکون در این حالت سوم بالقوه موجود بود. پس ما این یمکن ان لا یکون رو در قسم سوم داریم، حالا یا بالفعل داریم یا بالقوه داریم. اگر اون کسی که معتقد است به اعتقاد به انه کذا، اون شخصی که معتقد است به انه کذا، اگر متوجه اعتقاد دوم بشه و یمکن ان لا یکون کذا رو به عنوان یک محتمل بیاره، میتونیم بگیم این امر مشترک پیش او بالفعل است. اگر متوجه این اعتقاد دوم نشه و توجه به یمکن ان لا یکون کذا نداشته باشه و بعد از توجه این اعتقاد یمکن ان لا یکون کذا رو پیدا کنه، میتونیم بگیم امر مشترک یعنی یمکن ان لا یکون کذا بالقوه موجوده. لذا ابن سینا هر دو رو میاره، میگه این نفر سوم، این قسم سوم علاوه بر انه کذا، اعتقاد دوم رو بالقوه یا بالفعل داره و این اعتقاد دوم همون مابل اشتراک بین سه قسمه. و اما عقد ثالث، او همراه هست با این امر مشترک، یعنی با یمکن ان لا یکون، به این جهت که اعتقاد مذکور، اعتقاد مذکور همین یمکن ان لا یکون کذاست، همین اعتقادی که ما رو مشترک بین هر سه قسم قرار دادیم، این اعتقاد مذکور مقارن است معه، یعنی با عقد ثالث. عقد ثالث یعنی انه کذایی که شخص سوم اینو میگه. اینجا هم عقد ثالث به معنای از ثالث صفت برای عقد نیست، صفت برای قسم است که محذوفه. اعتقادی که اون نفر سوم داره، یعنی کونه، یعنی انه کذایی که اون نفر سوم میگه، انه کذایی که نفر سوم میگه، اعتقاد مذکور که یمکن ان لا یکونه مقارن است با این عقد سوم، یعنی با این نوع کذایی که نفر سوم گفته، مقارن است یا به قوتن او به فعله. اگر به این یمکن ان لا یکون توجه نداره، این یمکن ان لا یکون بالقوه موجوده. اگر توجه داره به عنوان یه احتمال ذکرش میکنه، این یمکن ان لا یکون بالفعل موجوده. پس علی حالن توی قسم سوم هم یمکن ان لا یکون هست، حالا یا بالقوه هست یا بالفعل هست. پس اگر هست معلوم میشه که ما به اشتراک هر سه قسمه، این یمکن ان یکون ما به اشتراک هر سه قسمه. تموم شد. ایشون سه قسم ظن رو بیان کرد و توضیح داد که در این سه قسم یه ما به اشتراکی داریم و اون یمکن ان لا یکونه. البته یه مابل اشتراکی دیگه هم داریم، ولی چون اساس بحث دیگه اونو به عنوان مابل اشتراک نمیاره، و اون مابل اشتراک اینه که هر سه شون میگن انه کذا، انه کذا رو هر سه میگن، ولی اون دیگه اصلا مورد بحث ماست، اون دیگه نباید گفت مابل اشتراکه. الان داریم بحث میکنیم که انه کذا مزنونه، انه کذا مورد ظنه، این دیگه لازم نیست مابل اشتراک حساب کنیم. هر سه شون انه کذا رو دارن و هر سه هم در حد ظن انه کذا رو دارن. مهم اینه که اون اعتقاد دومی که انه کذا رو ظنی میکند، اون مشترکه، یعنی یمکن ان لا یکون اون مشترکه بین این سه تاست، بلا انه کذا که مشترکه اونا بحثی درش نداره. وارد بحث بعدی میشیم. داریم فرق میذاریم بین علم و ظن. بحث ما این بود دیگه، در این فرق میزنه بین علم. در این فرق اگر به مشترکاتی هم اشاره کنیم اشکالی نداره، ولی بعد از اینکه مشترکات رو ذکر کردیم دوباره به بحث در فرق میپردازیم و بحث در فرق رو پررنگش میکنیم. الان ایشون میفهمد که همه اقسام زن میتوانند با واسطه حاصل شوند. چند تا قسم زن ما داشتیم؟ سه قسم داشتیم، حالا ممکنه بیش از اینم داشته باشیم، ولی ما سه قسم ذکر کردیم. همه این اقسامی که گفتیم همشون میتونن با حد وسط حاصل بشن، یعنی ممکنه ما یه استدلالی بکنیم، یه مبادی ظنیه بیاریم، تو این مبادی ظنیه مبدعی رو که نتیجه ظنی میدهد قرار بدیم، بعد نتیجه ظنی بگیریم. در اینجا صادق است که ظنمون رو از حد وسط گرفتیم. لازم نیست حتما اون چه از حد وسط گرفته میشه علم باشه، ممکنه ظن باشه، ممکنه علم باشه. بستگی داره به این که مقدماتی که این حد وسط رو به کار گرفتن چگونن. اگر مقدماتمون مقدمات ظنی باشن، نتیجه هم ظنیه. اگر مقدمات مقدمات علمی باشن، نتیجه علمی. پس همونطور که ما میتوانیم علم رو با حد وسط به دست بیاریم، زن رو هم با حد وسط میتونیم به دست بیاریم. اینطور نیست که زن همیشه ابتداعاً حاصل بشه، ممکنه با کمک موادی حاصل بشه. خب حالا چون علم از طریق مبادی حاصل میشه، زن هم از طریق مبادی حاصل میشه، اگر ما خواستیم فرق بذاریم بین زن و علم، جا داره که توجه به مبادی هم بکنیم، بگیم مبادی زن با مبادی علم فرق میکنه. همونطور که خود زن با خود علم فرق میکنه، مبادی زن و مبادی علم فرق میکنه. ایشون در عبارات این رو هم اشاره میکنه که اگر از مبادی زنیه وارد شدیم به نتیجه زنی خواهیم رسید، اگر از مبادی علمیه وارد بشیم به نتیجه علمی خواهیم رسید. حالا عبارت توجه کنید، کل واحد من اقسام زن که سه قسم فیزه کردیم، قد یکتسب به واسطتن توق و زن، گاهی با حد وسط کس میشه، اما حد وسطی که مفید زنه، زن در روح ما و در نفس ما ایقاع میکند و ایجاد میکند، کما این که علم هم کس میشود به واسطه ای که توق و علم ایجاد علم میکند و علم رو در نفس ما ایجاد میکنه. همونطور که واسطه میتواند تولید علم کند، همچنان واسطه میتواند تولید زن کند. هر دوش احتمال داره. در باب زن میگه قد یکتسب، در علم میگه یکتسب. اونجا قد میاره، اینجا قد نمیاره. علتش چیه؟ علت اینه که علم اگر کسبی باشد، یه وقت علم بدیهیه که اصلا کسبی توش مطرح نیست، اگر کسبی باشد حتما یکتسب به واسطه تنتیو قوله. اینطور نیست که در یه جا با واسطه‌ای که موجد علم است به دست بیاد، در یه جا با واسطه‌ای که موجد علم نیست به دست بیاد. همه جا با واسطه‌ای که موجد علم به دست بیاد. اونجا هم که کسبی نیست که، هیچ، اصلا از بحث بیرونه. اما زن اونجایی که کسبی نیست از بحث بیرونه. اونجا که کسبیه گاهی با واسطه‌ای که موقع زنه به دست میاد، گاهی هم با شک کردن در واسطه‌ای که موقع علم به دست میاد. یعنی لازم نیست حتما واسطه زنی باشه، میتونه واسطه هم زنی نباشه، یه عاملی باعث بشه که ما زن رو نتیجه بگیریم. در علم همیشه واسطه علمی است که ما علم رو کسب میکنیم. اگر واسطه علمی نباشه علم کسب نمیشه. اونجا دیگه قد و قد نداره. اونجا اگر بدیهیست که کسب نمیخواد، و اگر کسبیست گاهی با واسطه‌ای که اینطور نیست که گاهی با واسطه مفید علم کسب بشه، گاهی هم با واسطه غیر مفید، بلکه مطلقا با واسطه مفید کسب میشه. در زن اینطور نیست. اونجا کی به واسطه کسب میشه؟ هیچ. اونجا از دست بی واسطه به دست میاد، نه حالا به دست میادم، نه بی واسطه حاصل میشه. اونجا هیچ، اصلا کسب نیست. ولی اونجا که کسب میشه، گاهی واسطه ای که باعث کسب میشه زنیه، ازا تولید زن میکنه. گاهی واسطه علمیه، زنی نیست، اما یه حادثه اتفاق میفته که ما نمیتونیم نتیجه علمی بگیریم، نتیجه زنی میگیریم. ازا میبینید در باب زن قدر رو آورد، در باب علم نه. فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ وَاسِتَتِنْ غَيْرُ ضَرُورِيَّتِ الْزَامِ الْأَكْبَرِ تَدْعُوا إِلَى مُمْتَنِعِ ولقتد و الى امر واجب. کتاب ما الاکثر داره، غیر و ضروریت الزام الاکثر. نسخه ها به جای الاکثر الاکبر دارن. الاکبر هم خوبه، الاکثر خوب نیست. واسطه کارش چیه؟ واسطه کارش این است که اکبر رو الزام میکنه بر اصغر. کار واسطه همینه تو قیاسی، که اکبر رو الزام میکنه بر اصغر. گاهی این الزام ضروریه، گاهی این الزام ضروریه، یعنی به طور ضروری الزام میکند اکبر رو بر اصغر. میگه فل انسانو جسمون به ضروره. گاهی هم الزامش غیر ضروری است. دقت کن چی عرض میکنم. گاهی هم الزام اکبر للاصغر غیر ضروری است. اونجا که غیر ضروری باشه چطوری میشه؟ اونجا که غیر ضروریه، نه امتناع حاصل است که ضرورت العدم است، نه وجوب حاصل است که ضرورت الوجود است، چون غیر ضروریه. غیر ضروری هر دو رو نفی میکنه، هم امتناع یعنی ضرورت عدم رو، هم وجوب یعنی ضرورت وجود رو، هر دو رو نفی میکنه. حالا اگر چیزی غیر ضروری نبود، غیر ضروری نبود، اول گفتیم غیر ضروری بود، غیر ضروری بود امتناع رو نفی می‌کرد، وجوب هم نفی می‌کرد، حالا غیر ضروری نیست، آیا دعوت می‌کند به امتناع یا دعوت می‌کند به وجوب؟ یا دعوت میکنه به هر دو. غیر ضروری نیست یعنی ضروری هست، خب این دعوت میکنه هم به امتناع هم به وجود، به هر دو میتونه دعوت کنه. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس اگر چیزی واسطه ای، چیزی نه، اگر واسطه ای ضروری نبود الزام اکبر للاصغر را ضروری نکرد، الزام اصغر را للاکبر، این حتما یا باید الزام رو ممتنع کند یا الزام رو واجب کند اگه ضروری نکرد. اشتباه گفتم، اگه ضروری کرد، اگه ضروری کرد یا الزام یا ضروری میکنه واجب میکند و یا ممتنع میکند اگه ضروری بکنه، اما اگه ضروری نکرد این عرض میکنم نه به امتناع دعوت میکنه نه به وجود اگه ضروری نکرد. حالا لیسه رو ملاحظه کنیم، لیسه داخل شده بر کل واسطت این غیر ضروریت الاکثر. اما در واقع لیسه داخل است بر تدوین. عبارت اینطور می شود، هر واسطه ای که ضروری نبود الزام اکبرش للاصغر، اینطور نیست که دعوت نکند به ممتنع، بل قد تدعو الى امر واجب، بلکه دعوت کند به واجب. بلکه همونطور که دعوت می کند به ممتنع، دعوت هم می کند، همونطور که دعوت نمی کند به ممتنع، دعوت هم نمی کند به واجب. بنابراین این چنین واسطه می تواند تولید زن کند. من لیسه رو بر سر همه اون مابد داخل کردم. هر واسطه ای که ضروری نبود الزامش اکبر رو لسخر، یعنی حتمی نکرد اکبر رو لسخر، غیر حتمی گذاشتش. این چنین نیست که دعوت کند که دعوت نکند به ممتنع، بلکه دعوت کند به واجب، بلکه همونطور که دعوت نمی کند به ممتنع، دعوت هم به واجب نمی کند. لیسر هم به سر تدعو تا الى امر واجب داخل کردن تا ازش زن استفاده بشه. یعنی اینطور نیست که دعوت، یعنی این چنین نیست که دعوت کند دعوت نکند الى ممتنع، بلکه دعوت کند به واجب، بلکه دعوت بهش کنه می کند. ولی خب این خیلی خلاف ظاهر شد. خواستم این فإنه لیس کل واسطه رو تعلیل بگیرم برای قد یکتسب به واسطه تنطوق زن و خیلی مرتکب خلاف ظاهر شدم تا تونستم این کار بکنم. اگر بخوام این رو علت بگیریم برای کما، یعنی گاهی تولید زن کند، گاهی تولید علم کند، عبارت خیلی خوب میشه دیگه. این تکلفی هم که من مرتکب شدم توش نیست. معنای میشه فکر نکن اگر ضروری نبود ممتنع میشود، بلکه گاهی واجب میشود. پس اگر ضروری نبود و زنی نبود، فکر نکن ممتنع میشه، گاهی ممکنه واجب هم بشه، یعنی علمی بشه. پس میشود ضروری باشد واجب، میتواند ضروری نباشد زنی. پس اگر زنی، اگر ضروری نبود و زنی بود، ممکن هم هست که این چنین نیست که حتما اگر ضروری نبود حتما بشه ممکنه، بلکه گاهی هم علمی میشه. عبارت دیگه من اینجوری معنا کردم، به نظرم یه مقداری توش مکس هست. با وجود اینکه تحلیل گرفتمش برای کم، لیسه کل واسطه تن غیر ضروریت، غیر ضروریت الزام الاکبر، تتالی اضافات میخونم، ضروریت رو اضافه میکنم به الزام، الزام و اکبر. لازم بودن اکبر برای اصغر را ضروری نمیکند. واسطه ایست که لازم بودن اکبر برای اصغر را ضروری نمیکند. این چنین نیست که این واسطه تدعو الى ممتنع، یعنی مقابلش بشه ممتنع. مقابلش گاهی واجبه. مقابل واسطه غیر ضروری، یعنی مقابل واسطه زنی، ممتنع نیست بلکه گاهی واجبه. یعنی اینطور نیست که مقابل حد وسط زنی شما ممتنع رو بذارید، میتونید در مقابل حد وسط زنی واجب رو بذارید که بشه علم. یعنی اگر واسطه ای تولید زن کرد، مقابلش این نیست که بگیم باطل، یه مقابل دیگه هم داره که بگیم علمی. بعدن ایشون ذکر میکنه که دو انسان میتوانن به یک واسطه، به یک مبدا، دو جور رأی داشته باشند، یکی زن داشته باشه، یکی علم. اینو بعدن مطرح میکنه و من احتمال میدم الان داره به اشاره به همون مطلب میکنه. این چنین نیست که اگر من زن پیدا کردم شما که مقابل منید باطل کنید زن منو، بلکه چه بسا که برید تقویت کنید و به علم برسونیدش. یه مقدمه است، به من دادن به شما دادن، این مقدمه پیش من غیر ضروریه. شما مقابل منی، مقابل من به این نیست که این مقدمه زنی رو باطلش کنید و محوش کنید. یه مقابله دیگه هم داره که تقویتش کنید، برسونید به مرحله علم و شما علم پیدا کنید. اگر شما علم پیدا کردید و من زن، بازم شما مقابل من. این جور عبارت معنا کنیم خیلی بهتر میشه، ولی در این حال شاید کسی بتونه بهتر از این عبارت معنا کنه. یعنی علت برای کما نگیرید، دفعه دخل مقدر بگید، دخل مقدرش هم همین باشه که اگه یه نفر زن پیدا کرد، آیا طرف مقابل باید محوش کنه یا طرف مقابل میتونه زن رو تبدیل به علم کنه. اینم خوبه که دفعه دخل مقدر بگید، یعنی بگید که این چنین هم هست، منطقه ارتباطی خود باید حرفای قبل به هم میرسه، منطقه که من منو کردم ارتباطم حفظ میشه.
مقدمه میشه برای مطالب بعد میشه.
بله، مقدمه برای مطالب بعد میشه، چه دفعه دخل مقدر بگیرین چه مرتبط کنید، مقدمه برای حرفای بعد هست. و من گمان میکنم همینطوری معنا کنیم بهتر باشه، یعنی عبارت رو حالا یا دفعه دخل مقدر میگیرید که شما گرفتید، یا مرتبط به گذشته میکنید که من انجام دادم. علاوه بر این عبارت اینطور میشه که یه نفر به مبدا زنی برخورد کرده، یه انسان دیگه مقابل اونه. مقابل اون به این معنا نیست که اون زن رو محبش کنه بگه دیگه هیچی نیست و ممتنه، بلکه مقابل میتواند بگوید واجب است. چنانچه بعدا خواهیم گفت که یه مبدا دست یه نفر داده میشه میگه این زنیه، دست یکی دیگه داده میشه میگه این علمیه، اون ازش نتیجه زنی میگیره، این نتیجه این. خب این بحث همون شد، در بحث بعدی همین حرف رو ادامه میدیم. اول فرق بین زن و علم رو بیان میکنیم، بعد وقتی فرق بیان شد کسی گمان میکند که این دوتا یه جا جمع نمیشند چون فرق دارن با هم، وقت ما توضیح میدیم اگر از یک انسان بخوان حاصل بشن بعد جمع نمیشند، از دو انسان بخوان حاصل بشن جمع میشه، یه انسان زن داشته باشه یه انسان دیگه علم داشته باشه، این قابل اجتماع هستن. اینطوری بیان میکنیم که توجه میکنیم، بعدن دو مرتبه تاکید میکنیم روی همون بحثی که از اول داشتیم که فرق بین علم و زنه. بعد که فرق بین علم و زن رو به دو بیان انشالله میخونیم بیان کردیم، این سوال پیش میاد که اگر زن و علم با هم تفاوت دارن پس هرگز قابل اجتماع نیستن. جواب میدیم چرا؟ اگر از دو انسان باشن قابل اجتماع هستند، اما اگر از یک انسان باشن قابل اجتماع نیستن. این بحثی ما در پیش داریم، ان شاء الله فردا مطرحش میکنیم.